لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شبهای دیرهنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنید. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران. شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن.
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیتیر.
اینجا تهرانه. خیابون لاله‌زار.
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد زون زام و پاسکال نعمت آبا.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
منو تو بنی از کافه کردی، پارک لاله رو بالا و پایین کردی. منو تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
بدن ما هر روز با همون حرف میزنه. سرفه‌های طولانی، خستگی همیشگی یا دلاشوبه هایی که بی اهمیت فرضشون میکنیم. کافه سلامت قرار همین صداها رو بشنوه. اینجا جاییه برای گفتگو درباره سلامت، بهداشت و درمان. از پیشگیری و تغذیه درست تا آخرین دستاوردهای پزشکی و راهکارهای عملی برای یه زندگی سالمتر. با حضور پزشکان، روانشناسان، مشاوران تغذیه و متخصصان درمان به سوالات شما پاسخ میدیم. اگه سلامتیت برات مهمه، الان وقتشه که کنار ما باشیم. کافه سلامت رو هر روز ساعت 8 صبح از شنبه تا چهارشنبه از رادیو تهران بشنو. یک ساعت برای توجه به چیزی که همیشه از خودمون عقب افتاده. سلامتی.
کافه سلامت.
آب برای فردا.
یا
ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرف‌ها شیر آب رو باز نذاریم. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باشه.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر به نسبت شادی و زیبایی با زندگی دینی می‌پردازیم. صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور از قدی رو در این باره می‌شنویم.
ما در برابر دو تا جریانی هستیم تو عرصه هنر و زیبایی و اصل زندگی، اصلا شادی. اصلا کسی ممکنه آقا اصلا شادی، نسبت شادی با زندگی دینی چیست؟ نسبت زیبایی با زندگی دینی چیست؟ دو تا جریان نادرست داریم، اینا رو باید بشناسیم تا این ارزش این مسیر وسط رو، امت وسط رو بدونیم. یک خط خطیه که میگه آقا انتخاب کن، میخوای زندگی دینی یا زندگی شاد، کدوم شما خواهی؟ با هم نمیشه. این دین واسطه یک جایی، هر جا ما میخوایم کیف کنیم لذت ببریم بی خیرمونو میگیره. گفت اگر بخوای کل احکام توضیح المسائل اینا رو خلاصه، احکام شر رو خلاصه کنی چی میگیم؟ اینا میگن که میگه که آقا هر چی که کیف میکنی حرومه، از هر چی خوشت میاد حروم. خب این یک نگاه به دینه. دین قل و زنجیره، اقلال. اصلا خدا نمیدونم چه مشکلی داره با ما، با بشر چه کینه ای داره که هر جا که ما میخوایم لذت ببریم این همونجا زود حرام، هر جا که سختمونه میگه واجب. خب این یک نگاه به دین، یعنی زندگی سکولار. این بلای این زمانه است، این بلای این زمانه است. اسم واقعیش، اسم اسلامیش همون کفره و غفلته، ولی اسم آکادمیکش، اسم دانشگاهیش، اسم رمز روشنفکریش سکولار و سکولاریسم. حالا دنیا زدگی، اصالت دنیا، هر چی اسمش میخوای بذار. این پس یک روی کرد. روی کرد دوم از طرف بعضی مذهبیاست. اینا فکر میکنن واقعا هر نوع لذتی مساوی است با غفلت. فکر هر جا که لذت میبری میگه احساس گناه هم بکن. هر جا لذت میبریم احساس گناه، مثل که باید احساس گناه بکنی. آقا ببخشید خدای معذرت میخوام، ما کمی صبح خوشحال شدیم اینا. نه این ما همچین چیزی نداریم در فرهنگ اسلام. در قرآن، در روایات شما برید ببینید چه تعبیر میکنه. حالا با هنر شما با این نگاه بیای به هنر نگاه. آقا ببخشید شرعاً میشه ما مثلا بریم فیلم ببینیم بعد مثلا جواب بده که اگر به قصد لذت نباشد اشکال ندارد. خب اصلا ما میریم فیلم ببینیم به قصد لذت دیگه. اگر فیلم بخواد ببینیم به قصد لذت چرا فیلم ببینیم؟ استراحت، سرگرمی، تفریح، لذت. در این حال نگاه میکنم که این همینجور که داره قلقلک میده روح ما رو، فکر ما رو، خوشمون میاد و اینا از دیالوگش، از تصویرها، از حرفها، از قصهش، اینا تش چی داره میگه؟ اینم باید حساس باشی. اما ببین آیا ما یک دوگانه ای داریم لایجتمع که اینا با هم جمع پذیر نیستن، که یک طرفش شادی است، زیبایی است، لذت است، که مساوی است با غفلت، مساوی است با دوری از خدا، باید احساس و گناه کرد. یک طرفش اشک و آه و غم و ایناست و یأس از همه چیز و ترس از همه چیز و اینا، و او اونجا باید موافقت احساس شد. آیا شادی و غم همان کفر و اسلام است؟ اینم یک نگاه. هر دو تا نگاه، این دو تا نگاه هر دو نتیجهش انکار هنر اسلامی است، انکار امکان و ضرورت هنر انقلابی است. چون میگه آقا بین هنر و انقلابی باید انتخاب کنه دیگه. آدم ها دو تیپن، یا حزب اللهی ان یا عاقل، دو تایش با هم که نمیشه. یا شما زیبایی شناسی داری، اهل مفهوم زیبایی رو میفهمی، یا متدینی، اهل شریعتی، کدومی؟ ببین این نگاه از دو طرف، چه اونایی که متشرعانه به نام مذهبی حرفا رو میزنن، چه اینا که هنرمندانه و دانشمند معابانه و از با این اداها این حرفا رو میزنن، هر دوش عملا تش یکیه. هیچ کدوم از اینا اسلام نیست. اسلام یعنی قرآن و روایاتی که سندش قطعی است و درست فهمیده بشود. اسلام یعنی منابع منسوسات اسلامی که با عقل بری سراغش، نه بدون عقل. حالا اسلام چی میگه؟ میاد شادی رو تقسیم بر دو میکنه، چون انسان دو نوعه، دو تیپ میشه. آگاهی رو نمیگه آگاهی اسلامی، آگاهی غیر اسلامی، میگه یا علم است، آگاهی است که اسلام است، یا ناآگاهی و غفلت است. کفر ناآگاهی است، کفر غفلته، کفر پوشاندن حقیقت و نفی آگاهی است. اصلا کلمه کفر یعنی چی؟ پوشاندن دیگه. خیلی تعبیر قشنگیه که اسلام، قرآن در مورد کسانی که خدا و آخرت را و انبیاء را قبول ندارن، اسم اینا رو هزار تا اسم ممکن رو بذاره، یه تعبیری بذاره، فوش هم نیست اصلا. اصلا بعد ببین کلمه کافر در عربی اصلا معنای فوش نداره، مثلا بد، بی تربیت، اینجوری نیست. کافر یعنی کسی که رو به خورشید لجن میپاشه، کسی که روی حقیقت رو با گل میخواد بپوشونه، خاک میریزی. کافر یعنی کسی که نمیخواهد واقعیت و حقیقت را ببیند، این کافر یعنی. از به این معنا کافر یعنی جاهل، مثلا جاهل دو جوره، جاهل عمدی، جاهل مستضعف. کافر هم همطوره، یه عده کافرن مستضعفن، اصلا نمیدونن چی حقیقت هست چی نیست، جاهلن. یه عده هم کافر معاندن، میفهمن و خاک میپاشن رو حقیقت. کافر یعنی کسی که آگاهانه خاک میریزه روی واقعیت و حقیقت عالم و آدم تا نبینه، یعنی چیزی رو که میدونه، میبینه، میتونه ببینه که هست، انکار میکنه، میگه نیست، این میشه کافر. خب حالا هنر به این معنا تقسیم میشود به مسلمانانه و کافرانه یا نه و چرا؟ اون وقت با تعبیر کنه آقا مسلمانی و کافری، کفر چی هست تا ما بفهمیم هنر و سینما و اینا رو میشه تقسیم کرد به اینا یا نه. جواب اینه، اسلام ترکیبی است از آگاهی، آگاهی به حقیقت و همه حقیقت. دو، گرایش به حقیقت، اخلاق. یک، دانش به حقیقت، آگاهی، عقاید. دو، گرایش به حقیقت. یعنی چی؟ یعنی اخلاق، جهتگیری وجودی، عمل روحی، عمل قلبی، اراده. و سه، کنش بر اساس حقیقت، یعنی رفتار انسانی و اسلامی، رفتار عادلانه، رفتار مشروع. خب اگر اسلام عبارت است از دانش، گرایش و کنش، حقیقت را بدانیم، رو به آن حقیقت بایستیم و به آن ملتزم باشیم، حقیقت را اراده کنیم، این دو. سه، به سوی حقیقت حرکت کنیم. خب حالا اگر این مجموع اینا شد اسلام و دین، حالا سوال میکنم از شما، هنر، انواع هنر میتونه در این جهت باشد و یا نباشد؟ میتونه یا نه؟ میتونه دیگه، میتونه در جهت گسترش اون دانش، تقویت اون گرایش و و حمایت از اون نحوه کنش، یعنی زندگی توحیدی عدالت محور اخلاقی انسانی آگاهانه باشه، میتونه علیه او عمل کنه. پس تقسیم میشه. تکنولوژی چی؟ صنعت. او هم جوابش همینه. صنعت و تکنولوژی در اون مواردی که میتونه تأثیر مثبت یا منفی بگذاره در سبک انسانی زندگی، در همون ابعاد و به همون اندازه تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی میشود. اگه در مواردی هست که تأثیر نداره، خب اونجا تقسیم نمیشود. اینا کجاش تعجب برانگیزه؟ کجاش روشن نیست؟ کسانی که بین اسلام و زیبایی یا هنر تعارض تقابل تعریف میکنن، یا اسلام نشناسن یا زیبایی نشناسن یا هیچ کدوم نشناسن. هر دو تا بشناس اگه کسی باشه محاله چنین قضاوتی بکنه. و راجع به زیبایی اینقدر بحث ما داریم در آیات و روایات و در مباحث مختلف، چه از منظر فقهی، چه از منظر اخلاق، چه از مناظر دیگه، که حالا من نمیخوام اینجا بهش اشاره بکنم. میخوام اینو عرض بکنم، اینایی که میگن مکتب و ایدئولوژی ضد زیبایی و هنر و فلان و اینا اصلا روشن میشه اینا مبناش نگاه نادرست به حتی مفهوم زیبایی است. هم دعوت داریم در اسلام به اینکه به زیبایی بیاندیشید، اصلا اندیشه باید زیبا باشه. حتی انگیزت در روایت ما میفرمان اندیشه و انگیزه مؤمن هر دو زیباست. یعنی با اون چه که به زیبایی ها میاندیشه، نه به زشتی و پلیدی. زیبایی رو اراده میکند نه پلیدی رو. یه روایت امام صادق علیه السلام نقل میکنن از حضرت عیسی علیه السلام که حضرت عیسی فرمودن که گناه خونه رو به آتش میکشه و فکر به گناه خونه رو سیاه و دودالود میکنه. انسان مثل که توی اتاق سفید نشسته، میفرماد حضرت عیسی علیه السلام میفرمان که اگر گناه بکنی خونه رو با آتش کشیدی، اما اگر گناه هم نکن فکر به گناه هم این اونو دودالوت میکنه، سیاهش میکنه. اینا رو میگن جزء محرماته. یعنی هر جا کلمه به زشتی آلوده میشه حرام، هر جا کلمه زیباست و به سمت زیبایی ها میره حلال و واجب و مستحب. تهمت کلمه زشته. غیبت یعنی یه کسی نیست، کرامتشو زیر پا له کنی، نیست که از خودش دفاع کنه، کسی از او دفاع نمیکنه، خودش نیست که از خودش دفاع کنه، راجع به او شروع کنی حرف زدن. خب میفرماد چرا اسلام میگه اینا؟ یعنی زشتی حرامه دیگه. یعنی کلام، هر جا کلام میره به سمت خشونت، میره به سمت لتوپار کردن انسانهای دیگه، این میشه حرام. کلام زیبا چیه؟ میگه تعریف کردن، نه مبالغه، در حد خودش، تشویق کردن، امید دادن، روحیه دادن، احوال پرسیدن، تشکر کردن، همه اینا مگه زیبایی نیست؟ خب تو کلام دعوت به زیبایی، مبارزه با زشتی، در اندیشه همینطور، در انگیزه همینطور. خاصه این مکتب، مکتب زیبایی است. چطور میتونه مخالفت با هنر داشته باشه؟ هنر تقسیم میشه به هنر مروج زیبایی و هنر مروج زشتی. هنر زیبایی، ببین آقا، زیبایی در خدمت زیبایی هنر اسلامی است. زیبایی یعنی ابزار و تکنیک زیبا، در خدمت زشتی میشه هنر معکوس دیگه، یعنی خیانت به زیبایی. من یه سوال میکنم، اگر یک کسی هنرمند قویه به لحاظ تکنیک و مهارت، شاعر خیلی قویه، رمانش قویه، فیلم خوب میسازه، تاثیرگذار، خب این آمد این زیبایی رو، زیبایی وسیله زیبا رو در خدمت یک هدف زشت گرفت، در خدمت مثلا دعوت به فحشا، فساد، بی‌عدالتی، ها، دعوت به ظلم، دعوت به محرمات، به نظر شما کسی که زیبایی رو به خدمت زشتی برده به زیبایی خیانت نکرده؟ این خیانت به زیبایی دیگه. اسلام میگه به زیبایی خیانت نکن، زیبایی رو در خدمت زشتی نگیر. شاعر قوی هستی، شعرت در خدمت یأس و پوچی و کفر قرار نگیره. کارگردان خوبی، فیلمبردار خیلی واردی هستی، تأثیرگذاره شعرت، رمانت، کارت، بارک الله، یک نعمت الهی به تو داده شده، اینو درست استفاده کن. در مسیر خیانت به انسان یا در مسیر خدمت به انسان به کار میبری، اینا دیگه. فیلمی که ساخته میشه برای دفاع از خودکشی، توجیه خودکشی، فیلم یا رمانی که نوشته یا ساخته میشه برای دفاع از نژاد پرستی، فیلمی که ساخته میشه که به ملت‌های جوانای مثل ما و شما، جوانای مثل ما و شماها بگه چی؟ بگه شما نمیتوانید. یه فیلم هم ساخته میشه که بگه ما میتوانیم. اینا تأثیر، اینا او خیانت به این جامعه است، او خدمت به این جامعه است. اینا فرقش. نگاه اسلام به جمال، زیبایی و هنر، این حس تایید شده، تشویق شده، تحریک شده، اما مدیریت شده. حتی در روش زندگی ما اصلا یک بابی داریم تو بحثای روایاتمون تحت عنوان کتاب و زی و تجمل. تجمل نه به معنی تجمل پرستی، یعنی کتاب سبک زندگی، روایاتی که در این بابه که چگونه زیبا زندگی کنیم و از زیبایی دفاع کنیم در زندگیمون. از زی و تجمل، یعنی سبک زندگی و نسبتش با زیبا، لباس زیبا، آرایش مو زیبا، طرز صحبت زیبا، بوی خوش، اینا اصلا رسم زندگی زیبا. ما چقدر روایات در این باب داریم. مرد انگشتر عقیق دست بکنه، خانم انگشتر طلا دست بکنه، این لباس برای تو، اون برای این آرایش، این فلان، این لباس، این کفش، اینجوری وارد شید، اینجوری تو مهمونی بیاید، اینجوری برید، اینجوری این کلماتو بگید، این کلماتو نگید، اینا همه دفاع از زیباییه. سبک زندگی زیباست، سبک زندگی زیبا ازش دفاع بشه. و یک نیاز روحی هم هست. این تعارف نیست آقا. حتی ما در روایاتمون به فرمان در آیات الروایات اشاره میکنه که یکی از گوش کنیم، چون خدا جمال مطلقه، یکی از علائم راهنمایی که شما رو به سوی خدا ببرد زیبایی هست، زیبایی است. چون زیبایی نشانه زیباست، نشانه اون زیبای مطلقه. هر جا اون زیبای مطلق یعنی الجمیل علی الاطلاق خدا رو گم کردی، دنبال زیبایی ها بگرد. چون زیبایی شعاع زیباست، هر جا زیبا هست تو رو به زیبایی میرسونه، به شرطی که از این زیباهای عرضی عبور کنی، در اینها متوقف نشی. اگه متوقف بشی به زیبایی مطلق نمیرسی، این وسط گم میشی، عبور کنی. میفرماد طبیعت رو میبینی زیباست. اینایی که عبور نمیتونن بکنن طبیعت پرست میشن، ماه پرست، خورشید پرست، نمیدونم گربه پرست، موش پرست، اینا نمیتونن. اینا یک زیبایی، یک امر مثبت رو میبینن، نمیتونن عبور کنن ازش. شرک یعنی توقف در مظاهر خدا. توحید یعنی عبور از همه مظاهر زیبایی و وجود به سوی اصل حقیقت و به سوی خدا. یا یک کسی، یه عده‌ای در یک شیعی، شخصی یا مفهومی یه امر زیبا یا امر مقدس و خوبی میبینن، همون رو مطلق میکنه، نمیتونه از عبور کنه، متوقف میشه. اما فرق نگاه قرآنی و توحیدی با بقیه اینا که شرکه، میدونید در چیه؟ در اینکه قرآن میفرماد تمام این زیبایی ها را ببین، اما به عنوان آیت، آیات الهی. اینا خدا نیستن، آیت، نشانن، مثل علامت راهنمایی هن. اینو ببین عبور کن، اینو ببین عبور کن، برو تا برسی به سمت اون حقیقت مطلق. بنابراین این یک نیاز روحی است، هم زیبایی های محسوس عینی، هم زیبایی های مشهود باطنی، هم زیبایی های عقلی. خداوند خودش مانور زیبایی داده، خودش ادعا کرده که ما زیبا آفریدیم. و تفاوتش با زیبایی شیطانی که همون فریبایی است، اینو توضیح بدم فقط که روشن بشه تفاوت فریبایی یا کار شیطان چیه. شیطان قرآن میفرماد قال رب، به خداوند گفت که به ما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض، هر چه که در زمین است، عالم دنیاست، من این رو برای انسان تزئین میکنم. یعنی زیبایی عرضی رو زیبایی ذاتی نشون میدم بهشون، زشت رو زیبا نشون میدم، زیبا رو زشت نشون میدم، این کار منه. لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین، همشون رو بازی خواهم داد، همشون رو بازی میدم. این فرصت رو دارم، این اجازه رو دارم. تو به من بگی در برابر این سجده کن، یه فرصت به من میدی من یه کاری کنم که اینا برای من سجده کنن؟ من این کاری میکنم فرزندان آدم به من سجده کنند. خداوند فرمود به تو این اجازه داده خواهد شد تا روز تعیین شده، اما تو هیچ ولایتی از طرف خودت بر اونها نخواهی داشت، بر اونها مسلط نیستی و فقط میتونی وسوسه کنی، دعوت به شر کنی. از این طرف هم انبیا رو ما میفرستیم و عقل بهشون دادیم و میدیم که اونا تو رو بشناسن و از تو سکویی بسازن برای رشد و پرش و تکامل. میدونین اگر شیطان نباشه بهشت معنی نداره. شیطانی که قرآن میگه جزء پروژه خداست، علیه خدا قیام نکرده که بر خدا پیروز بشه، تو مشت خداست شیطان، به اذن خدا داره عمل میکنه. متا خداوند وجود شیطان رو هم در خدمت کمال انسان قرار داد. چجوری؟ گفت انسان تکاملش اختیاری و آگاهانه باید باشه. فرق انسان با درخت و حیوانات و اینا اینه، اونا تکاملشون محدوده، اختیاری هم نیست. انسان تکاملش نامحدوده، اختیاری هم هست، باید با آگاهی و آزادی صورت بگیره. خب آگاهی و آزادی وقتی به درد میخوره که امکان انتخاب باشه، یعنی دوراهی باشه. اگه دوراهی نباشه انتخاب معنی نداره. خب حالا چجوری دوراهی پیش میاد؟ باید دوتا دعوت باشه، دعوت به حق و دعوت به باطل، هر دو باید باشه. انتخاب هر دو هم باید ممکن باشه. وقت اگر آگاهی و آزادی بود بعد انتخاب کردی، این تکامل انسانی اتفاق میفته. اگر دوراهی نباشه انتخاب معنی نداره. اگه انتخاب نباشه تکامل انسان امکان نداره، وقت بهشت امکان نداره. بنابراین اونایی که میرن به بهشت یادشون باشه مدیون وجود شیطانه، و نه مدیون اطاعت از شیطان، مدیون وجود شیطان که خدا خلقش کرد و اجازه داد، این فرصت رو بهش داد. اون چه کار میکنه؟ ما میخوام بگیم آقا هنر و سینما و رسانه شیطانی و فاسد هم دقیقا کارش همون کار خود شیطانه، در خدمت شیطان. شیطان چه کار میکنه؟ لأزینن لهم فی الارض، برای انسان رو فریب میدم، یه چیزی به ضررشه بهش یه جوری نمایش میدم که فکر کنه به نفعشه، کاری میکنم که خودش رو بازی بده، بهش کمک میکنم، ولی اگر نخواد فریب منو نمیخوره، خودش باید بخواد که فریب بخوره تا فریب بخوره، و اقوا میکنم. اینجا شیطان انگشت گذاشته روی چی در انسان؟ روی حس و استعداد زیبایی شناسی دیگه. یعنی میدونه خداوند یک استعداد میل به زیبایی رو در انسان گذاشته. شیطان میگه من از همین امکانی که خدایا تو در بشر گذاشتی که میل به زیبایی داره، کسی هست که از زیبایی بدش بیاد؟ حتما خودشو به دکتر باید نشون بده. کسی هست که از زشتی خوشش بیاد؟ باید به دکتر خودش نشون بده. ولی ما کاری شیطان میکنه و ما خودمون باهاش همکاری میکنیم که کم کم آقا برای ما زشت میشه زیبا، زیبا میشه زشت.
هنر ملتزم، هنر متعهد یک حقیقته، باید به او ما اقرار کنیم. نمیتوان راها و یله و بی هوا و دنبال انگیزه های روز به روز و احیانا انگیزه های پایین و پست یا ناسالم دنبال هنر رفت و سرفراز بود، چون اون ابتهاجی که در هنرمند هست، چون هنر یک بهجتی داره دیگه، هنرمند یک بهجت ویژه‌ای داره که در غیر هنرمند اصلا اون بهجت نیست، با شادی‌های معمولی فرق داره. اون در این صورت حقیقتاً به وجود خواهد آمد که بدانه هنرمند که دنبال چی داره میره و چه کار میخواد بکنه و با این هنرمندی خودش احساس رضایت کنه رو انجام داد. این بایستی اخلاق انسانی، معارف والای دینی و الهی، فضیلت‌ها، اینها باید باشه. این حالا یه نکته. یک نکته دیگری که در اینجا من به ذهنم رسید، یادداشتم کردم، بعض هنر دینی است. من میخوام این رو عرض بکنم، هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست. حتما هم لزوم ندارد، یعنی لزوماً این درش معتبر نیست که با واژگان دینی این هنر به وجود بیاد. ای بسا هنر 100% دینی که در اون از واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده میتوانه هنر دینی این باشه. نباید تصور کرد که هنر دینی اونیست که حتما یک داستان دینی رو به تصویر بکشه یا یک مقوله دینی رو یا مثلا روحانیت رو یا غیره رو. این نیست مسئله هنر دینی. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه. این معارف، معارف بلند دینی است. اینا اون حقایقیش که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن. نمیشه ما اینجا بنشینیم قرنهای طولانی تلاشهای زبده‌ترین انسانهای عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطیع کنیم و نسبت به اون بی‌تفاوت بگذاریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو منتشر میکنه. هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی. این جو هنر دینی.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا تا آینده ای نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟